بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل دوازدهم در توضیح مطلبی است که در پایان فصل قبلی ایشون اشاره فرمودن، و اون این که فهم باطن قرآن، حقیقت قرآن، سر قرآن، لب قرآن، مغز قرآن، این کار همه کس نیست، ولو از نظر تیزهوشی فخر رازی باشه که گفتن فخر رازی علم را لیتی کند، پیش مرغان ریزد و تیتی کند. فهم حقیقت قرآن و سر قرآن مخصوص یک طایفه خاصی است که به تعبیر ایشان اهل الله باشند، اهل معرفت باشند، عرفا باشند، علماء بالله باشند. فصل دوازدهم در بیان این مطلبه و در توضیح این مطلبه. حالا تا اون جایی که عبارت رو امروز موفق بشیم بخونیم، خلاصه اون چیزی که خونده خواهد شد اینه که اطفال و کودکان ارواح عالیه، اطفال و کودکانی که ارواح عالیه باشه، روح‌های بلند، نه هر روحی، که اینها فرزندان پدری هستند که اون پدر روح القدس باشه، جبرئیل علیه السلام باشه، فرشته باشه. و ارتزاق اینها از شیر پستان ملکوت است، از شیر پستان عالم غیب است. یه دسته خاصی، خلاصه اطفالی که ارواح عالیه باشن، که فرزند پدری هستن که روح القدس باشه، و تغذیه اینها و ارتزاق اینها از پستان ملکوت، از شیر پستان عالم غیب است. اینها باید در مدرسه آل یاسین که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشه، در این مدرسه باید وارد بشن. گو برو آستین به خون جگر شو، هر که در این آستانه راه ندارد. در قرآن کریم سلام علی نوح داریم، سلام علی ابراهیم داریم، سلام علی موسی و هارون داریم، اما در هیچ کدام، در مورد هیچ کدام و در هیچ جا سلام بر آل اینها نداریم. اما راجع به آل پیغمبر داریم سلام علی آل یاسین، البته یه قرائت الیاسینه، یه قرائت هم آل یاسینه. یاسین اشاره به انسان کامل است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میشه، و آل یاسین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستند. خلاصه این طفل این پدر باید در مدرسه آل یاسین، در دبستان آل یاسین، باید تو این مدرسه و تو این محیط که دبستان مخفف همون ادبستانه دیگه، باید تو این محیط وارد بشه و درس بخونه و تأدیب بشه و تربیت بشه. معلم این مدرسه خداست، مربی این مدرسه خداست. علمک ما لم تکن تعلم، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، پیامبر فرمود. معلم و مربی این مدرسه خداست. کتابی که تو این مدرسه درس گرفته میشه و خونده میشه لوح محفوظه، و در این مدرسه قرآن از روی نسخه اصلش که وجود امام علیه السلام باشه قرائت میشه، خونده میشه، درس گرفته میشه. و در این مدرسه خداوند به واسطه قلم علوم را، حکمتها را، حقایق را در لوح وجود این طفل و این انسان می نگارد. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. خلاصه باید تو این مدرسه آمد با این معلم، با این مربی. وقت درسی هم که تو این مدرسه فرا گرفته میشه که درس خوندنی اینجوری که نیست، عقل دو عقل است، اول مکسبی که بیاموزی به مکتب چون سبی، عقل دیگر بخشش یزدان بود، چشمه آن در درون جان بود. که دیروز میگفتیم این علوم باطنی اینها موهبتی است، جوششی است، کششی است، بخششی است. درسی که تو این مدرسه خونده میشه ای به این صورت است که ارتقای وجودی برای شخص پیدا میشه و جامعیت وجودی برای شخص پیدا میشه. یعنی همون که حق تبارک و تعالی به واسطه قلم علوم را، حکم را، حقایق را در لوح وجود انسان ثبت و ضبط می‌فرماید، می‌نگارد. خب به این کیفیت تو این مدرسه میشه به فهم حقیقت قرآن، لب قرآن، سر قرآن، باطن قرآن نائل شد. اولین چیزی که این طفل، طفل این پدری که گفتیم این طفلی که از پستان ملکوت شیر میخوره، اولین چیزی که در این مدرسه فرا میگیره و یاد میگیره معنی حروف مقطعه و مفرداته. مثل این که یه طفلی وقتی دبستان میره اول حروف تهجی رو یادش میدن، حروف الف با رو، حروف مقطعه الف لام میم تاها یاسین صاد قاف نون، معنای حروف مقطعه و مفردات رو یاد میگیره. بعد نوبت میرسه به کلمات مرکبه و این حروف مقطعه و مفرداتی که در این مدرسه اولین چیزی است که طفل و بشر، منتها این بشری که گفتیم نه هر کسی، یاد میگیره، این حروف مفرده اون وجودات بسیطه هستند، وجودات مجرده هستند. وجودات بسیطه، وجودات مجرده، جواهر بسیطه، موجودات مجرده که عقول باشن و نفوس باشن، همون قلم و لوح و اینها اولین، مثل که ما وقتی که شرح امثله شروع کردیم اولین چیزی که اول طلبگی به ما یاد دادن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. اولین چیزی بود که یاد گرفتیم، اولین چیزی که تو این مدرسه شخص فرا میگیره معنی این حروف مقطعه، معنی کلمات مفرده، معنی کلمات بسیطه، جواهر بسیطه، مجردات. چون آخه این قافی که ما الان در قرآن میخونیم، این صادی که میخونیم، این نونی که میخونیم، اینا رمزه، اینا رمزه. اون موجودات مجرده در قالب این حروف بسیطه، در قالب این حروف بسیطه با این رمز تعلیم داده میشه به این طفل. مثل این که غذای طفل شیر، شیر در عین بساطت و سادگی کاملترین غذاست. خداوندم وجود اونها رو با این پوشش، با این کسوت، با این الفاظ و با این رموز در قرآن بیان فرموده و این اولین چیزی است که طفل ابجدخان مدرسه آل یاسین فرا میگیره و یاد میگیره. وقتی اینا رو یاد گرفت اون وقت میشه مثل پدرش، مثل روح القدس. چون آخه این یاد گرفتن خاصیه دیگه، این یاد گرفتن متحقق شدن، ارتقاء وجودی، جامعیت وجودی پیدا کردن، وقت میشه مصداق این جمله که کنا حروفا عالیات نزلنا فی سطور سافلات. ما یه حروف عالیه وجودی بودیم که نازل شدیم، پایین آمدیم در این سطور سافله. خب چرا حالا این حروف مقطعه رمز وجود موجودات مجرده و جواهر بسیطه و کلمات تامه، چرا رمز اونهاست؟ چرا رمزی خداوند در قرآن حرف زده؟ برای اینکه بیگانگان اغیار نفهمند، بین المحبین سر لیس یفشیه قول ولا قلم للخلق یحکیه. حالا این تا جایی که عبارت برسیم بخونیم تطبیق کنیم همینی بود که عرض کردم، که حالا تا پایان بحث هم آقایون تکلیف روز چهارشنبه تکلیف ما رو روشن کنن، که اگر تشریف آوردن که خب یه جلسه دیگه هم این فصل رو تمام میکنیم که در میانه فصل نمانیم، و اگر که نه حالا خیلی هم آیه نازل نشده که فصل باید تمام بشه، علی ای حال بفرماین اگر تشریف میارن ما هم چهارشنبه خدمتشون برسیم. بله خب لطف میفرمایید. دیگه فکر میکنم که یک شنبه که ما بخوایم بیایم 23 ماهه، نمیدونم هست هنوز. خب اگه هست که پس ادامه میدیم تا هر وقت باشه. من به خیال این بودم که دیگه مثلا هفته آینده، چون 22 معمولا شهریه میدن و خلاصه طلبایی که اهل تبلیغن و موفقن اینها خب کم کم خلاصه عازم تبلیغ میشن. علی ای حال اگر بود که هیچی، یک شنبه هم هست، بر فرض تعطیلی هفته بعد بود که این رو عرض کردم. اما به مناسبت فردا که خب بزرگترین عید ما هست، فکر میکنم که حالا که بحثشم مطرح شده جفای به خودمون هست اگر چند کلمه ای عرض نکنیم و بعد حالا تطبیق بکنیم. این شرح باب هادی عشرای قدیمی که در قطع رقعی چاپ شده بود، با اعتقادات صدوق و یه چند تا کتاب با هم چاپ شده بودن اینا، در همون صفحه اول دو تا شعر بالای این صفحه نوشته بودن که ما وقتی که شرح باب هادی عشر میخوندیم تلقیمون این بود، و خیلی ها الان هم شاید تلقیشون این باشه، که این دوتا شعر درباره حق تبارک و تعالی است. و اون دوتا شعر این بود که فیکه یا اعجوبت الکون غد الفکر و کلیلا انت حیرت ذوی اللب و بلبلت العقولا کلما قدم فکری فیک شبرن فر میلا ناکسن یخبت فی امیا لا یهدی سبیلا. این دوتا شعر رو نوشته بودن و شاید حالا ما خودمونم که بحث میکردیم، یعنی میگفتیم شعر باب هادی عشر رو، خب اینا رو در مورد حق پیاده میکردیم. اما ظاهرا گویا این اشعار درباره امیر المؤمنین علیه السلام است، نه در مورد حق، که حالا عرض میکنم چرا. خب علتش هم این استش که در مورد حق که نمیگن اعجوبت الکون، سخن در کون، در مخلوقات، در خلق. فیکه یا اعجوبت الکون غد الفکر و کلیلا، یعنی سار الفکر و کلیلا، وامونده، یعنی یک شخصیت عجیب و غریبی است امیرالمؤمنین علیه السلام از جهات مختلف، که واقعا فکر وا میمونه در عظمت شخصیت ایشون. انت حیرت ذو اللب و بلبلت العقولا، صاحبان خرد رو شخصیت امیرالمؤمنین متحیر کرده. بلبلته یعنی اضطربته، عقول رو واقعا پریشان کرده شخصیت امیرالمؤمنین. کلما قدم فکری فی که شبرن فرمیلا، هر وقت که خواستم یک وجب یک گام خلاصه به فهم شخصیت ایشون کسی میخواد نزدیک بشه، یک میل، دو کیلومتر، یه وجب میخواد نزدیک بشه دو کیلومتر فرار میکنه، عقب گرد میکنه، بر میگرده. یعنی اینقدر شعاع این وجود بزرگ، این عظمت وجودی خلاصه انسان رو فاصله میندازه بین فکر انسان و درک این شخصیت عظما. ناکسن یخبت فی عمیا لا یهدی سبیلا، نکسه یعنی به عقب برگشت، عقب گرد میکنه. یخبتو خبتم یعنی مشی علی غیر طریق، یعنی به بیراه رفتن، خلاصه عقب گرد میکنه، به بیراه میره. ولا یهدی سبیلا، راه به جایی نمیبره. برای فهم شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام و واقعا شخصیت امیرالمؤمنین یه چنین شخصیتی است. شاعر اهل بیت معاصر، خب دو تا شعر ماندگار راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام گفت، یکی اون بروی گدای مسکین مرحوم شهریار در خانه علی زن، یکی هم توی دیوانش هست شب و علی، که حالا ابیاتی ازش رو خواهم خوند. یه بیتش اینه که در جهانی همه شور و همه شر، ها علیون بشرون کیفه بشر. این البته برگزیده برگرفته از یه شعر دیگری است و اون اینه که ها علیون بشرون کیفه بشر، ربه فیه تجلا و زهر، که مرحوم شهریار به یه مصرع در این بیت خودش اشاره کرده، یه مثل از اون رو به کار گرفته و استخدام کرده. امیرالمؤمنین اونطوری که در زیارت حضرت است، آیت الله العظمى به معنی واقعی کلمه، به معنی حقیقی کلمه، آیت عظمای حق تبارک و تعالی و تقدس هست. امیرالمؤمنین دارای مقام قاب قوسین او ادناس، که در ضمن این بحث ها عرض کردیم که مقام قاب قوسین عبارت است از فناء در مرتبه واحدیت، که مرتبه واحدیت مقام وحدت در کثرت، که ذات واحد ظهور پیدا میکنه در اسما و صفات کثیر. و این مقام واحدیت، این مقام قرب نوافل هم بهش میگن، قربی که بر اثر نوافل، بر طبق حدیث قرب نوافل برای سالک پیدا میشه، اینه که به مرتبه میرسه که حق تبارک و تعالی میشه چشم و گوش او، میشه دست و زبان او، میشه اعضا و جواره او. این نتیجه قرب نوافله، این مقام قاب قوسه که دو مرحله و دو مرتبه با ذات مطلقه و هویت غیبیه فاصله داره. مقام او ادنا که مرتبه احدیت باشه، این مقام قرب فرائض است که بالاتر از قرب نوافل، قربی که بر اثر فرائض حاصل میشه بالاتر از قربی است که بر اثر نوافل حاصل میشه. مقام قرب فرائض که مقام احدیت باشه مقام کثرت در وحدته، چون بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، ذات بسیط جامع همه چیزه. وقت نتیجه قرب فرائض و رسیدن به این مرتبه که امیرالمومنین علیه السلام دارای این مرتبه است، این استش که سالک میشه چشم و گوش حق. در قرب نوافل حق میشد چشم و گوش سالک، اما در قرب فرائض سالک میشه چشم و گوش حق. اینه که امیرالمومنین علیه السلام عین الله ناظر است، اذن الله الواعیه است، یده الباسطه است، و این واقعا ناد علیان مظهر العجائبی تجده اونن لکف نوائبی فیکه یا اعجوبت الکن. ناد علیان مظهر العجائبی، کسی که این نام را بخواند، این مظهر شگفتی های آفرینش را بخواند، تجد و اونن لکف نوائبی، در هر مشکلی در هر گرفتاری توسل به حضرت و نام حضرت اثر داره، انسان را از گرفتاری نجات میده. چرا؟ چون ید الله هست. به قول میرزا نصیر جهرمی، اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دستی دیگر مشکل گشا نیست؟ این ید الله هست. تجده اونن لکه فی النوائبی و کل همن و غمن، کل همن و غمن سینجلی به ولایت که یا علی یا علی یا علی. این شخصیت که به قول مرحوم شهریار که اشاره کردم، علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را، نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خوان، متحیرم چه خوانم شه ملک لافتا را. و در همون شعر شب و علی که علیان شیر خدا شاه عرب الفتی داشته با این دل شب، شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است، فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت، روزداری که به مهر اسحار بشکند نان جوین افطار. نان خودش رو سهرها مهر میکرد که مبادا روی دلسوزی کسانش، نزدیکانش بیان، مثلا روغنی خورشی به این نان بمالند. روزداری که به مهر اسحار بشکند نان جوین افطار، ناشناسی که به تاریکی شب میبرد شام یتیمان عرب، میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اسارت به اسیر، چشم اشارت به اسیر. هنگامی که گفتن شیر خوبه برای حضرت آوردن، ابن ملجم نگاه میکرد، حضرت اشاره کرد که به اینم بدید، میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری؟ که همان قاتل اوست. تو خدایی مگر ای دشمن دوست، اینقدر رحم، اینقدر مروت، اینقدر عطوفت، اینقدر جوانمردی، کجا تاریخ میتونه یه چنین شخصیتی رو پیدا بکنه؟ در جهانی همه شور و همه شر، ها علیون بشرون کیفه بشر، شبروان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی. یک چنین شخصیتی ابوالعجائب، یه چنین شخصیتی شگفت، که باز در همون شعر معروف اول شهریار داره: به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. اینا تو این خانواده است، تو این خاندانه. حالا اینا که خب واقعا لسان ما و زبان ما الکن است از توصیف و بیان عظمت و شخصیت امیرالمومنین علیه السلام، من در این فرصت یه مطلبی رو میخوام که متناسب با بحثایی است که تا الان هم خوندیم روش تأکید کنم و تکیه کنم و توجه کنم و بعدم تطبیق کنیم، و اون اینه که در یک دعایی از امیرالمومنین علیه السلام وارد است که حضرت می‌فرماید اللهم مجزه، سه تا نقطه، اللهم مجزه، اون سه تا نقطه رو، لقد ظلم الحجر والمدر، خدا باید مجازات بکند، خدا باید به سزای اون نقشگردانی برسد که نه تنها ظلم به بشریت کرد، ظلم به سنگها و کلوخهای بیابان کرد. مقام عصمت اهل مبالغه نیست، من روی معنای این حدیث میخوام یه دو سه تا جمله عرض بکنم. مقام عصمت که اهل مبالغه نیست، اهل اغراق نیست. خب اگر امیرالمومنین علیه السلام میفرمود که با تشکیل بنی تشکیل سقیفه بنی ساعده بشریت را، انسانها را محروم کردن و ظلم کردن، اینو ما میفهمیدیم، به خاطر این که مانع شدن که سایه حکومتی که حاکم اون حکومت مانند امیرالمومنین علیه السلام باشه بر سر مردم باشه. اما لقد ظلم الحجر والمدر یعنی چی؟ چجوری؟ یعنی چه؟ چرا با این غصب خلافت، با تشکیل این سقیفه، این سقیفه خبیثه ملعونه، چطور اینا ظلم به سنگها و کلوخها کردن؟ معنای این حدیث و عمق فاجعه‌ای که در سقیفه بنی ساعده اتفاق افتاده و اوج عظمت قدیر، که چرا عید الله الاکبر است، چرا ما عیدی بالاتر از این عید نداریم، از این بیاناتی که تا کنون خوندیم که الان اشاره میکنیم در معنای این حدیث معلوم میشه که چه فاجعه‌ای در قصه غصب خلافت اتفاق افتاد و چه رخداد عظیمی واقعه قدیر بوده که برای ما اینقدر اهمیت داره. توضیحی که به ذهن بنده میرسه، البته با توجه به همین مطالبی که خوندیم، ببینید در قدیر چه اتفاقی میخواست بیفته و در سقیفه بنی ساعده چه اتفاقی افتاد. خب ما خوندیم که تمام حقایق هستی، من جمله همین حجر و مدد که حضرت اشاره می‌فرماید، تمام این حقایق هستی، اینها وجود کتبیشون که در همین قرآنه، و اون وجود برترشون در وجود امام علیه السلامه. اون وجود برتر، این موجودات عینی که ما در خارج می‌بینیم، اینا یه وجود کتبی پیدا کردن در همین قرآنی که مکتوب هست، نقوشی هست و وجود برترشون که از اونجا نازل شدن که مرتبه لوح باشه، مرتبه قلم باشه، بالاتر مرتبه الوهیت باشه، نسخه اصلی وجود اینها وجود امام علیه السلام است که انسان کامل باشه که جامع همه این عوالم است. خب حالا اگر بنا بود که حکومت و حاکمیت هم همونطور که در باطن و در واقع با انسان کامل است، با امام علیه السلام، اگر اون واقعه قدیر تثبیت میشد و اگر واقعه قدیر امتداد پیدا میکرد، ظاهر هم مطابق با واقع میشد، یعنی با واقعه قدیر پازل هستی کامل میشد، تشریع و تکوین، ظاهر و باطن، واقع، اینها همه برابر هم قرار می گرفتن. یعنی کسی که در واقع حکومت تکوینی همه موجودات، انسان و غیر انسان و حجر و مدر را عهده داره است، در ظاهر هم حق حاکمیت به دست او می بود و حق او غصب نمی شد، پازل هستی تکمیل می شد، کامل می شد، یعنی هیچ کمبودی و نقصی نه در ظاهر نه در واقع مشاهده نمی شد. اما با انحراف قدیر و خط ولایت که ایجاد کردن دشمنان امیرالمؤمنین، دشمنان اهل بیت، اینها این پازل رو ناقص کردن. لذا حضرت می فرماید خداوند جزای اون رو بده که لقد ظلم الحجر والمدر، این به سنگ و کلوخ هم ظلم کرد، نه تنها به بشریت، نه تنها به بشریت اون زمان، به بشریت از ازل تا ابد، به همه موجودات. لذا در روایات هم داریم که اینها در گناه همه انسانها از بعد به تاریخ تا ختم تاریخ اینها شریکن. خب نسبت به آینده هضمش راحت روشن، اما نسبت به گذشته چطور؟ با همین بیانی که عرض کردم، به خاطری که اینا پازل هستی رو ناقص کردن، منتها با تمام جفایی که کردن، با تمام ظلمی که کردن و با تمام جنایاتی که مرتکب شدن در حق امیرالمؤمنین، اما اون رابطه و علقه‌ای که، اون علاقه و محبتی که دلهای موالیان امیرالمؤمنین علیه السلام به ایشون داره، ذره‌ای خدشه‌دار نشده، کم نشده، الحمدلله روز به روز بیشتر میشه. کسانی که در زمان امیرالمؤمنین نبودن، کسانی که درک محضر امیرالمؤمنین رو نکردن، از طوایف مختلف، از نژادهای مختلف، کشورهای نمیدونم مثل هند، پاکستان، حالا فراتر از ایران خود ما، چه شیعه های قرصی، شیعه های مثلا ترک زبان، چه انسان های ولایی، چه علاقه مندانی، ذره ای از علاقه موالیان امیر المؤمنین علیه السلام که ماها هم افتخار داریم. گفت تمام لذت عمرم در این است که مولایم امیر المؤمنین است. اگر ما قابل باشیم حتی شیعه نامی اون حضرت و اسمی اون حضرت علیه السلام و روحی فدا باشیم، جمله آخری که خطاب به حضرت میتونیم عرض بکنیم این است که در اون نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم. چون خودش فرمود یا هار همدان من یموت یرد من مؤمن او منافق قبلا، هر کس که بمیرد دم مرگ امیر المؤمنین علیه السلام رو میبینی، در اون نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. بناس ارواح مؤمنین به وادی السلام نجف اشرف منتقل بشه. اون گنبد ویژه حضرت، هیچ کدام حضرات معصومین اون گنبد با ابهت امیرالمؤمنین، حرم امیرالمؤمنین رو ندارن. و اون ایوان طلای با صفای حضرت، این ابتکار شیخ بهایی است علیه الرحمه. تمام حضرات معصومین از بالا سر راه دارن. شیخ بهایی برای شخصیت ویژه امیرالمؤمنین نقشه‌ای کشید که از طرف پا این انسان کامل، این قطب از طرف پا باید مشرف شد، از طرف بالا سر حضرت اون حرم با صفای حضرت راهی نیست، از این طرف باید رفت. وادی السلام هم که این حرم را پروانوار در خودش جا داده. بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، به روز قیامت که سر ز خاک برارم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. به ماها اینجوری یاد داده در دنیا وقتی راه توار میشه بگی بیا علی، خدا رحمت کند استاد با مرحوم آقای ربانی عاشق صدرالدین رحمت الله علیه، روز شهادت امام باقر، سال روز وفات ایشون بود، این جمله رو بر از ایشون دارم. میفرمون دوست دارم در حرم امام هشتم علی ابن موسی دفن بشم، همون جورم شد، قبرش اونجاست. میگفت میخوام در قیامت که از خاک بیرون میام، اول چشمم به گنبد و بارگاه علی ابن موسی رضا علیه السلام. الفصل الثانی عشر، این فقط عرض ارادتی به آستان حضرت، جسارتی هم خدمت آیون، جناب آقای ترابی زحمتشو میکشید به آیون تا ما تطبیق رو شروع میکنیم. الفصل الثانی عشر فی توضیح ما ذکرنا و تبیین ما اجملنا من کون معرفت لب الکتاب مختصتاً به اهل الله من ذوی البصائر والالباب. فصل دوازدهم در توضیح اون چیزی است که در فصل قبلی ذکر شد و تبیین اون مجملی است که در فصل قبلی اشاره شد، که عبارت بود از این که معرفت مغز قرآن مختص است به اهل الله و علمای بالله، من ذوی البصائر والالباب، صاحبان بصیرت، صاحبان لب. اعلموا ایها الاخوان السالکون المعتنون به امر الدین و فهم غرائب الکلام المبین. ای برادران سالک که اعتنا و اهتمام دارید به امر دین، به امر دین و فهم غرائب کلام مبین که قرآن باشه، ان فهم غرائبهی و رموزهی و عجائبهی مما لم يتيسر لأحد من الناس و ان كان من الاکیاس. فهم غرائب قرآن و رموز قرآن و عجائب قرآن میسر نمیشه، میسر نیست برای احدی از ناس، هرچند زیرک هم باشه، الا لمن دارس علم الیقین، مگر برای کسی که درس علم الیقین رو فرا گرفته باشه و تعلم فی مدارس آل یاسین و متعلم مدرسه اهل بیت علیهم السلام باشه، آل پیغمبر، و مکتب اهل تقدیس و اهل ذکر الحکیم و متعلم مکتب اهل عصمت و طهارت و اهل ذکر حکیم که امام علیه السلام باشه، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که باز اهل ذکر همون اهل بیت است، و قراءت الآیات من ارقام اللوح العظیم و اهل عرض می کنم که و تعلم فی مدارس آل یاسین و مکتب اهل تقدیس و اهل ذکر حکیم و اهل قراءت آیات از ارقام لوح عظیم که لوح محفوظ باشه، چون امام از اونجا از کتاب لوح محفوظ میخونه، اینم این کتاب رو بخونه. بله، و قراءت الآیات من ارقام لوح العظیم و نسخت الاصل الكریم، که این عطف است بر ارقام لوح عظیم، یعنی قراءت آیات از روی نسخه اصلی کریم الذی هو الامام المبین، از روی نسخه وجود امام، مدرسه آل یاسین، مکتب اهل بیت، اهل ذکر، مدرسه عرض می کنم این بر اهل نه عطف باشه بر همون مدارس قرائت آیات، مدارس قرائت آیات که عطف بر همون آل یاسین و مکتب اهل تقدیس و اهل ذکر حکیم باشه، و مدارس قرائت آیات از ارقام لوح عظیم که کتاب لوح محفوظ رو بره بخونه آیات رو از اونجا، و قرائت آیات از روی تو چنین مدرسه قرائت آیات از روی نسخه اصل کریم که امام مبین باشه. و کان معلمه علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، و معلم این کس، این لمن دارسه، حق تبارک و تعالی باشه، و مؤدبه ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، که پیامبر فرمود مؤدبش حق باشه، و کان کاتب لوحه بالقلم و مصور صحیفه نفسه به صورت العلم والحکم هو ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، و کاتب لوح وجود چنین کسی با قلم و مصور دفتر نفس چنین کسی با صور علم و حکم پروردگار باشه. فالله سبحانه معلمه لا سبب آخر من الاسباب، معلمش حق باشه نه چیز دیگر، که فکر او تقلید او قیاس او روایت و نقلی او سماع، بل او سماع سم، بل به ان یتلقى القرآن من لدن حکیم علی، بدون واسطه، او یسمع به سماع باطنی فی عالم الغیب من عند مطاع سمع امین، که جبرئیل باشه، که از جبرئیل با سماع قلب با گوش قلب بشنود. خلاصه حقیقت قرآن رو کسی بخواد بفهمه باید بره تو مدرسه اهل بیت که معلمش عرض می کنم خداست، کتابش لوح محفوظ و نسخه اصلی قرآن یعنی وجود امام علیه السلامه. خلاصه بره تو اون مدرسه که حق تبارک و تعالی با قلم اون آیات رو و حقایق رو در صحیفه نفس این متعلم خلاصه بنگارد، یعنی اینم ارتقا پیدا بکنه، به اون مراتب برسه. بعد میفرماین رمزون قرآنیون و تلویحون کلامیون. رمزون قرآنیون لا فرغانیون و تلویحون کلامیون لا کتابیون. اینا کم نداره عبارت، برای معنا کردن داریم میگیم. یه رمز قرآنی نه فرغانی، چون میخوایم بحث بکنیم از وجودات جمعی نه تفصیلی، از اون مرحله میخوایم صحبت کنیم، لذا رمز قرآنی است. و تلویح کلامی است نه کتابی، چون میخوایم از وجودات جمعی، وجودات مجرده که این حروف مقطعه و مفرده رمز وجود اوناست، از اونا میخوایم صحبت کنیم. ان اول ما ينكشف لاولاد روح القدس في مكتب التقديس، ما اینا رو اول بحث توضیح خارجش رو عرض کردیم، آقایونی که دیر تشریف آوردن. ان اول ما ينكشف لاولاد روح القدس في مكتب التقديس معنى اللوح والقلم والكتابه والرقم و معنا الف لام میم و تاها و یاسین و القرآن الحکیم و معنا صاد و القرآن ذکر و قاف و القرآن المجید و نون و القلم و ما یسترون. اولین چیزی که معلوم میشه برای فرزندان پدری که جبرئیل باشه در همین مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، در مکتب اهل قداست و طهارت، معنای لوح و قلم و کتابت که ایجاد باشه، که به توسط همین مبادی عالیه ایجاد صورت میگیره، اینا رو آدم میفهمه. ول قلم ول کتابت ول رقم، این رقم های وجودی که نوشته میشه، اینا رو آدم میفهمه معنای اینها رو. و معنای حروف مقطعه الف لام میم تاها که پیغمبر اکرم باشه، یاسین که سین اشاره به انسان کامل پیغمبر اکرم باشه، الف لام میم مثلا داره که عرض میکنم نمیدونم اسم خداوند است، تاها که پیغمبر است، یاسین که پیغمبر است، معنای صاد و القرآن ذکر که صاد عرض میکنم روایاتشو خوندیم قبلا، یک نهریست، چشمه ایست که از زیر عرش می جوشه و پیغمبر اکرم شب معراج درش وضو گرفتن. و قاف که جبلی است که محیط به تمام دنیاست که عالم مثال باشه. و القرآن المجید. و نون که نهریه در بهش، طبق همون روایاتی که قبلا آدرسشو گفتی. و معنی الحروف الجمل و معنای حروف مجمل، مجمل همون اجمال به معنی بساطت و وحدت. حروف جمل چیه؟ و هی الحروف المقطعه القرآنیه، همین حروف مقطعه. و الکلمات و تامات المفرده، آخه اینا مفردن دیگه، یه دونه حرفه. اینا اشاره است به کلمات تامه وجودیه که موجودات مجرده باشه، اینا رو آدم میفهمه. و بعدها الکلمات المرکبه الفرغانیه، بعدن کلمات مرکبه فرغانی که اشاره به این موجودات در مرحله فرق و کثرت و عالم خلق و طبیعتن، بعدن معنی اینا رو میفهمه، اول از اونا شروع میشه، مثل همون اول العلم معرفت الجبار. چرا اول توضیح کال اول اینا معلوم میشه؟ فإن العناية الربانية لما تعلقت به تربیت اطفال الارواح العالیه، چون عنایت عبارت است از التفات عالی به صافه، عنایت حق تبارک و تعالی چون که تعلق گرفت به پرورش فرزندانی که ارواح بلند باشن، روحهای بلند و با ظرفیت، نه هر روحی، که همون اهل الله باشه، که اینا اطفال همون روح القدس هم. ابی که روح القدس باشه، که اول عبارت داشت اول ما ینکشف لاولاد روح القدس. افاد لهم رزقهم من البان زروع الملکوت والجنان، خداوند روزی اینا رو از شیر پستانهای ملکوت و بهش قرار داد. ببینید شیر چطور ساده است، این با مزاج بچه، با اون سیستم گوارش بچه خیلی سازگاره. این حروف مفرد هم که اشاره به اوناست همینجوریه، چون یه حرف مفرده دیگه که اشاره به وجود ایناست. لذا با این، با کسبت این حروف مقطعه و مفرده، خداوند در قرآن اون موجودات مجرده رو بیان فرموده. و ازاغ لهم من لطائف الرحمت و رضوان اغذیتن لطیفتن روحانیه فی کسفت الحروف المفرده علا طریقت رمز و الاشاره الى مقاصد اهل البشاره لعلا یتلع علیها الاغیارو و من لم یکن لهم اهلیت الوصول الى عالم الاسرار و معدن الانوار. بله خوب، عرض به محضرتون که اول العلم معرفت الجبار رو چه میفرمایید؟ تنظیر کردم دیگه. اونجا پس باید بگید که نه، اول باید عرض میکنم که مثلا طبیعیات رو به ما بگن، بعد نمیدونم برسه به الهیات، بعد به الهیات بالمعنی الخاص. در اونجا چه میفرمایید؟ هر چه در اونجا گفتید اینجا هم بفرمایید، این منافات نداره با اون. خب این اول میتونه اول رتبی هم باشه، توجه میکنید این منافات نداره با این که به لحاظ زمانی بله باید از پله پله پایین رفت به بالا. و ازاغ لهم، و خداوند چشنده به این اطفال از لطف رحمت و رضوان و بهشت خودش یک قضای لطیف روحانی و مجرد که همون موجودات مجرده باشه، جواهر بسیطه، منتها در پوشش این حروف مقطعه مفرده که یه دونه حرف تنها، بر روش رمز و اشاره به مقصود اهل بشارت. آن کس از اهل بشارت که اشارت داند. چرا حالا با رمز اینا بیان شده؟ لعلا یتلع علیها الاغیار، خلاصه اغیار نفهمن و کسانی که اهلیت وصول به عالم اسرار و معدن انوار و مجردات رو ندارن نفهمن. فکتب الله اولا فی الواح ارواحهم حروفا مجملتن و مقطعات مفردتن. خلاصه خداوند اول، حالا اول رتبی، در لوح روح اینها از بالا خلاصه حروف مجمله و مقطعات مفرده که همون موجودات مجرده و جواهر بسیطه باشه، اینها رو خلاصه در لوح وجود اینها می نگارد. و این حروف مقطعه اینا رمز از اونه. حالا اونم یه وچی، اونم یه وجهی، بله حالا اون مفسر اگر صدرالمتعلهین باشه که اینو داره میگه، ایشون هم آخه مفسر تفسیر داره دیگه، بله حالا یه تفسیرم اونه، عیب نداره، اینا میتونه در طول هم باشه، منافاتی نداره با هم. خب فکتب الله، منتها این کتابت خلاصه کتابت وجودی است. ببینید لعلهم یذکرون تا اینام بشن اهل ذکر. لعلهم یذکرون، چجوری اینا در مکتب اهل ذکر درس خوندن، اینا هم یذکرون، اینا هم خودشون بشن اهل ذکر، یعنی اینا هم بشن نسخه اصلی همین آیات، یعنی ارتقا وجودی پیدا کنن. و به صنایع آبائهم یسنون، کار باباهاشون رو بکنن، باباشون یعنی روح القدس. بله بله، این لعله مثل همون لعله های قرآن میمونه، این لعله اگر انتصابش به خداوند باشه. لعله هم یذکرون و به صنایع آبائهم یسنعون، مجردات چطور دستن در کار ایجادن ارتقای وجوده، اینا هم کار همونا رو بکنن، اینا هم کار همونا رو بکنن. که عرض میکنم که فرمود من اقول لشیء کن فیکون، تو هم تقول لشی کن فیکون و علا مثل کتابت هم یکتبو و خط بنویسن. چه خطی؟ نه این خط نستعلیق و نسخ، خطوط وجودی رو بنگارن. و الا منازل هم و مقامات هم یرتقون، ارتقا پیدا بکنن به منازل آبایشون، منازل اونا رو خلاصه به ارث ببرن. و به آیات الله یهتدون و به آیات کبرای حق راه پیدا بکنن. و الا ربهم یرجعون و به پیشگاه پروردگار رجوع پیدا بکنن. او وقت بشن مصداق این جمله که لقد کننا، او وقت مترنم بشن به این ترنم که لقد کننا حروفا عالیاتی نزلنا فی سطور سافلاتی. ما یه حروف عالیه و برتر وجودی بودیم، نگاه نکن حالا که مثلا نازل شدیم در این سطور پایین، در این مرحله طبیعت. خب پس فرمودید که چهارشنبه روی این حساب باید خدمت برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.